الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه شب دوم محرم رو شروع میکنیم. موضوع بحثمون دیشب گفتیم چه موضوعی باشه؟ نه که بودید از دیشب تا الان میدم یادتون هست. پس اسما اصحاب الحسین. یه مدار میخواییم ببینیم ویژگی های اصحاب الحسین چیا بوده تو این زمانه، آیا میشه اصحاب الحسین شد یا نه. مدار وارد این موضوع بشیم با توکل بر خدا. اگر آماده شروع مبحث هستید صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آشپزخونه یا بیاید اینجا، بیاید اینجا بذارید. خب تو بحث اصحاب الحسین جلسه قبل یک کلیاتی مطرح شد. موضوع اصحاب الحسین یک موضوع گذشته نیست. یه عده‌ای قبلا اصحاب الحسین شدن، دیگه نمیشه شد، بابش بسته است، منصورت نیستش. میشه جزء اصحاب الحسین شد به شرطی که شرایطی که اونا داشتن رو ما کسب بکنیم. دیشب گفتیم اصحاب یعنی چی؟ اصحاب جمع چیه؟ جمع صاحب. صاحب چند نوع جمع داره، یکی از جمعهاش میشه جمع اصحاب. گفتیم اصحاب، سلام علیکم. معنی اصحاب چیه؟ معنی اصحاب یعنی یه جور معاشرت، نزدیک شدن، قرین شدن. اما فقط هر قرین شدنی اصحاب اتباع نمیشه. دو نفر که الان به هم نزدیکن اصحاب هم نیستن، به شرط این که طبق یک برنامه بخوان حرکت کنن. دقیقا چی شد؟ تو اصحاب فقط قرین بودن نیست. یه مرد یه زن به هم دیگه خیلی نزدیک بشن اصحاب هم نمیشن، اگر ازدواج بکنن اصحاب هم میشن. یک برنامه مشترک داشته بشن. ازدواج یعنی ایجاد یک برنامه مشترک دیم، یا شما با هم زوج شد یعنی یه برنامه مشترک داشته بشید. توی بحث اصحاب این موضوع پررنگه. مثلا ما یه چیز داریم در قرآن، امشب بریم دو قرآنی هم بحثاشو بکنیم، یه سری آیات تو قرآن رو با هم مرور بکنیم. کلا هر معنایی که آدم میکنه باید بره تو قرآن بذاره ببینه اصلا جواب میده یا نه. مثلا داریم در مورد ماجرای حضرت یوسف، یا صاحبه سجن. در از اون دو تا صاحب حضرت موسی نبودن، صاحب سجن بودن. در از اونها میگن اصحاب السجن، زندانی ها میگن اصحاب و سجن. خب یه مفهومی دو وجود داره به اسم سجن. اینا میگن اصحاب اون یعنی چی؟ یعنی میرن داخل سجن، بهش نزدیک میشن، قرابت پیدا میکنن و طبق برنامه زندان باید برن جلو. یه کسی که اصحاب و سجنه بعضی کارا رو دیگه نمیتونه بکنه. اینکه طبق برنامه اون بره جلو، این میشه اصحاب اون فرد. یعنی اون بحث اینجا داره جواب میده. شما یه موضوع خیلی مهمی در قرآن دارید به اسم اصحاب النار، دارید اصحاب الجنه. تمام اینا اصحاب الجنن، اونا اصحاب النارن. خب اصحاب الجنه یعنی چی؟ طبق این معنی که گفتیم، یه آقا شما جز اصحاب الجنه اید، میگه اولئک اصحاب الجنه، یه اینا اصحاب جنه هستن. یعنی اینکه اینها درون جنت هستن، یعنی به جنت نزدیک شدن، دارن جنت بهره میبرن، ولی مهمان نیستن اونجا. اینا ضیوف الجنه نیستن که بیاد حالا شما یه روز میای یه غذایی میخوری میری. شما یه موقع یه جا مهمان میشی میری، خب یه بار غذاتو میخوری میری. یه موقع اینا اصحاب اونجایی، اصحاب اونجایی طبق برنامه جنت برن جلو. سلام علیکم. بهشتی ها طبق برنامه بهشت باید برن جلو. بهش خودش برنامه داره، یه برنامه روش داره. اینا میگن اصحاب اونجا. جلسه قبل گفتیم وقتی یه نفر میشه اصحاب یه چیزی، اون چیزه بالاتره در از محوریه یا اونی که اصحاب شده؟ اون چیز دومه. توی فارسی اینا رو یه مقدار ترجمهش اشتباه میکنیم. حالا اصحابو بذار صاحب، ما میگیم صاحب الجنه. اصحاب الجنه مفردش میشه صاحب الجنه، درسته؟ الان تو فارسی صاحب الجنه رو میگیرن چی؟ میگن مالک جنت. شما صاحب جنت رو فکر نمیکنید جنت از این بزرگتره، میگید این صاحبشه دیگه. دوزه این اشتباهی که تو فارسی هم موقعی جا افتاده. نه، صاحب الجنه یعنی کسی که همنشینه جنت هست و طبق برنامه جنت داره میره جلو. اصحاب رسول الله مفردش میشه صاحب رسول الله. اصحاب الحسین مفردش میشه صاحب الحسین. خب صاحب الحسین شما همینجوری میگه این که بس بالاتره که. نه، صاحب الحسین یعنی کسی که همنشین امام حسین نزدیک شده، ولی یه نزدیکیه، به عنوان دوتا غریبه نیست، به عنوان یه مهمان نیست. یه موقعی توی روز عاشورا دشمنم به امام حسین نزدیک شده بود، ولی این نزدیکی مصاحبت نیستش. مصاحبت دیگه طبق اون برنامه اون فرد بخوای بری جلو. امام حسین برنامه‌ای داره، اصحاب ایشون کسانی که گفتن ما طبق برنامه شما می‌خوایم بیان جلو. این معنا رو بذاریم، تاریخ عوض میشه، تو تاریخ تغییرات ایجاد میشه. الان تو تاریخ معاویه جزء اصحاب رسول الله، تو این فرد شما میگه نه، جزء اصحابش نیست. اینجوری که شما معنا می‌خواید دیگه اون اصحابش حساب نمیشه. الان توی تاریخ ابو سفیان هم جزء اصحاب پیامبره دیگه، می‌دونید که ابو سفیان هم جزء اصحاب پیامبره. اصلا بسیاری از دشمنان که با پیامبر جنگ کردن جزء اصحاب پیامبر حساب میشن، طبق اون معنایی که امروز تو تاریخ وجود داره. خصوصا اهل سنت این بابو راه انداختن تو کشور. اهل سنت چون اهل بیت رو رد کردن، صحابه رو بزرگ کردن، صحابه رو اومدن بزرگ کردن، به اینا وزن دادن. بعد دیگه به این فکر نکردن که وقتی داری اینجوری بزرگ میگانیم ابو سفیان هم میشه صحابه. میدونی کلام صحابه در نزد اهل سنت حجیت داره، چون میگن اینا که چیزی بلد نبودن، هرچی بلد هم پیامبر بلد بودن دیگه. بعدا اینا هرچی ببافن میگن که این که خودش نبافته، حتما از اونجا گفته دیگه. بعد این کلام صحابه اونجا حجته، چون معنای صحابه رو اشتباه گرفتن. ما میگن اصلا اصحاب پیامبر اونقدر آدم نیست. الان تو اهل سنت اصحاب رسول الله بیش از 100,000 نفره، یعنی رسول الله بیش از 100,000 تا صحابی داشته. خب اینا همه با هم اصحاب حجت بود دروشون. بعدها این صحابه با هم جنگ کردن، جنگ جمل جنگ صحابه با صحابه است. تقریبا همه کسانی که تو جنگ جمل هستن صحابه هن. چه این وریا چه اون وریا، قاتل و مقتول صحابه هن. و اونجوری که اونجایی که این جزء بحثای مبنایی که اهل سنت اینجا دوچار مشکل میشن، معنای اشتباهی گذاشتن رو بحث اصحاب. از نظر ما عامدانه بود اینجوری معنا کردن، برای رد کردن اهل بیت بود، ولی دوچار چالشی شدن که بعدا نتونستن جواب بدن. مثلا تو جنگ صفین، خب هم قاتل هم مقتول هر دو طرف صحابن، تقریبا همه اون وریا صحابن و همه این وریا هم صحابن. خب بس نمیتونیم اینجوری در نظر بگیریم صحابه رو، معناشو عوض کنیم. صحابه به معنی کسی که رسول الله رو دیده نیست. الان ما حتی تو روز عاشورا مثلا سلیمان ابن سرد خزاعی هم صحابه نمیدونیم که، اونم امام حسین رو فکر کن روز عاشورا دیده، به امام حسین ایمان هم داشته، مطمئن نبوده این ایمان داره، ولی ما اونو اصلا جز اصحاب الحسین حساب نمیگویم که. چرا شما میگیم برای اصحاب یه معنایی قائلیم؟ میگیم اصحاب کسی که طبق برنامه این فرد بره جلو، خودش برنامه نریزه، این میشه اصحاب. این معانی خیلی مهمه. کلا اون چیزی که جامعه رو دچار چالش کرده در نظر معرفتی همین معناهاست. معانی رو ما غلط خلو ترجمه کردیم، کلا جامعه ریخته شده به هم. یکی از کارهای کلام ما بنا داریم بیشتر دنبال کنیم، تو این چند سال هم دنبال کردیم، بیشتر این بحث معانیه. معانیمون رو باید مدار درست کنیم، یکیش همینه. خب حالا افراد میشن اصحاب الحسین. حالا افراد میشن اصحاب الحسین، وقتی شدن اصحاب الحسین یعنی کسانی که باید با امام حسین معاشرت داشته باشن، طبق برنامه ایشون برن جلو. الان آیا ما باید اصحاب الحسین بشیم؟ اصلا سوال هم اینجا وجود داره، آیا ما الان اصلا باید اصحاب الحسین بشیم یا نه؟ ما الان میدونیم که اصحاب الحسین در اصل نباید بشیم. ما از اصحاب الحسین الگو میگیریم که اصحاب المهدی بشیم. شما باید با امام زمان خودت اصحاب بشی، ولی به درجه اونا میتونی برسینی. آره، ذیل اون ماجرا میتونی قرار بگیری، نفر آخر صف اصحاب اهل بیت میشی. شما چه اصحاب الحسین میشی چه اصحاب المهدی، در اصل شما اصحاب اهل بیتی. بکن یه صفی تو قیامت وجود داره اصحاب اهل بیت اینجا هستن. خب چه اعصاب امام صادق باشه، چه امام رضا باشه، چه امام کاظم باشه، اینا چه امام زمان باشه، شما میشه یه اعصاب. ما در اصل الان دنبال این هستیم که اصحاب اهل بیت بشیم. الگومون رو چی بذاریم؟ بهترین الگوی اصحاب المهدی اصحاب الحسینه. اصلا الگوی اصحاب المهدی اونجا اون نمونه است، نمونه برای اینه که اصحاب المهدی تربیت بشن. حالا اینکه ما گفتیم بریم جز اصحاب الحسین بشیم، منظورمون اصحاب المهدیه. در اصل هر کی دوره الان ما حتی اصحاب امام رضا یا میتونیم بشیم؟ نه، الان امام رضا برنامه‌اش از طریق امام زمان داره میاره جلو. ما باید اصحاب امام زمان، اصحاب المهدی ما باید بشیم. ولی خب حالا ما اصحاب المهدی چه ویژگیایی دارن؟ میگم برو ببین اصحاب الحسین چه ویژگیایی داشتن، اونها همونو داره دیگه. اون فقط به جای امام حسین میذاری امام زمان برنامه که الان امام حسین داره. الان بعضی افرادی که هستن یا که این مختار خوبیای خودشو داره، الان من الان نقطه ضعفشو بگم. مختار نقطه ضعفش کجاست؟ مختار اومد اصحاب الحسین بشه، در چاری باید اصحاب السجاد میشد، باید اصحاب السجاد میشد ایشون. اگر امام سجاد برنامهش اون بود باید میرفت انجام میداد. حالا به دلایل مختلف شرایط اون موقع اینا خدا خیرش هم بده، مختار اومد انتقامی گرفت در حد خودش، بالاخره قصاص اون امام حسین گرفتش. ولی آیا او اصحاب الحسین میحساب میشه؟ نه. آیا اصحاب السجاده؟ بازم دلیل منه که نه، اصحاب السجاده. آیا جز جهنمی هست؟ باز دلیل منه که نه، لزوما اونم حساب نمیشه. نگاهین اصحاب، همه اصحاب لزوما نیستن، و کسی که اصحاب نیست معنی نیست که جهنمیه، نه نباید با هم دیگه خلط کردش. اصحاب افرادی هستند که طبق این برنامه میرن جلو، برنامه رو گرفتن، برنامه رو دارن میرن جلو، اینا رو نباید با هم خلط کردش. نگاهین بعضی های جهنم بهش رو میارن وسط بحثو خلط کردن. نه، جهنم بزرگه، بهش هم خیلی بزرگتره. اونجا بهش بزرگه، اینجا نیستش که همه مثل اون بحث سفینه بود که گفتیم هر کی که رفت تو سفینه به معنی نیست که جای خوب سفینه است. شما یه موقعی جای پایین سفینه، ولی تو سفینه ای، شما میری بهش، تو جای پایین نجات بهش باشی. دست شما رو این میشه بحث اصحاب. آیا تو اصحاب رؤیت شرطه؟ رؤیت شرطه یا لقاء شرطه؟ اینا هم یه بحثایی وجود داره. الان یه نفر دیگه کور باشه مثلا دوره امام صادق باشه، امام صادق نمیتونه بینه. مثلا ابو بصیر طرف نابینا بود، اسمش هم گذاشته بودن ابو بصیر تازه. بعد الان ابو بصیر چیکار کنه؟ اون الان اصحاب حساب میشه نمیشه؟ امام نمیتونه ببینه که. توی اصحاب بودن رؤیت شرط نیست، ولی لقاء شرطه. ظاهرا اینکه شما بتونی ارتباطی داشته باشی با موضوع دیگه. توی لقاء یعنی ارتباط، ملاقات به معنی دیدن یک موضوع نیست، ارتباط برقرار کردن با یک موضوعه. یعنی شما میتونی ارتباط با موضوع داشته باشی ولی اون فرد رو نبینی. به خاطر این ما امروز میتونیم اصحاب المهدی باشیم ولی دوره غیبته، ولی امامو ندیده باشیم. اینو گفتم بابت اون موضوع. اگر رؤیت و شرط بذاریم پس هیچ شخصی نمیتونه اصحاب امام زمان بشه. تقریبا کل دوره غیبت کبرا کسی نمیتونه اصحاب المهدی بشه. هر چه رؤیت شرط نیست. اونایی که این شرطو گذاشتن تو اهل سنت اشتباه کردن از نظر ما. نباید این شرط رو میذاشتن. شرط نیست که تو صحابت مصاحبت هم برنامگی یک برنامه مشترک داشتن، این بحثا شرطه. حالا یه نکته در مورد خداوند، چند تا آیه داریم در مورد خداوند. یه چیزی میفرماید که انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. خداوند صاحبه نداره، مصاحب نداره. این جالبه، به خاطر این کسی اصحاب الله نمیتونه بشه. اصحاب الله ما نداریم. در واقع شما اهل الله داریم، ما اصحاب الله نداریم. اصحاب آل الله داریم. در اصحاب خود الله. چرا؟ چون شما اگه اصحاب الله باشی شرک پیش میاد. تو بحث اصحاب الله یه حالت شرک پیش میاد. خاطر ما از مفهومی به اسم اصحاب الله نداریم. تو روایت هم تو منابع هم چیزی به اسم اصحاب الله نداریم. خدا هم نفی میکنه دیگه. میگه ولم تکن له صاحبه. هیچ کی نمیتونه با خود خدا برنامه مشترک داشته باشه، به خدا نزدیک بشه، میگه من رفتم پیش خدا دارم. یا اونا نمیتونه داشته باشی. بعد با خدا بگه شما با اسماء خدا میتونی نزدیک بشی. اسماء الله ما ذیل اهل بیت علیهم السلام داریم تعریف میکنیم، با خود خدا نمیتونه داشته باشی. مفهومی قائل شدن به اسم اصحاب الله خیلی توحیدش سخته، رعایت کردن طرف به شرک مبتلا میشه اگر دقت نکنه در این بحثی که مطرح میکنه. خب این یه ویژه. پس نگاه کنید اینا یه چند تا آیات رو بررسی کنیم تا کم کم متوجه موضوع بشیم که به چه صورتیه. یه موضوعی وجود داره در مورد رسول الله، اینم جالبه. سه تا آیه قرآن داریم، سه تا چهار تا آیه قرآن داریم در مورد رسول الله اینجوری محمد حال و ما صاحبکم به مجنون، یا ما زل صاحبکم و ما غوا. کسی میتونه جواب بده یعنی چی؟ میگه صاحب شما، صاحب حالا جمع کن اینجا در اصل نگاه یه موقع شما میگه اصحاب رسول الله، اینجا در اصل میگه رسول الله اصحاب شما، میگه صاحب و کم. طبعا اینجا رسول الله میگه اصحاب اونا، یعنی جوابش چی میشه؟ بخاطر رسول الله اصحاب اونا، چه اونا باید اصحاب رسول الله باشن؟ اینجا دقیق کرد چی شده؟ میگه چهار تا آیه داریم اینو داره مطرح میکنه، سوره تکویر، سوره نجم، سوره سبأ، اعراف. بعد اما اولا یه دقیق کرد ما به صاحبهم من جنه، یه صاحب شما مجنون نیست، جن زده نیستش. بیشتر همین بحث هست، تو بحث صاحب بکن. پاسخش میدونی چیه؟ این آیات کجا نازل شده؟ این آیات مال مکه است. رسول الله تو مکه در از جز اصحاب مکه حساب میشه دیگه. مثل میدین شما تو قرآن داری اصحاب مدین و اصحاب الایکه و این اصحاب الرس، اون به منطقه جغرافیایی هم اصحاب دارم. شما الان اینجا اصحاب القزوینید، شما میشه اصحاب القزوین، اصحاب تهران. خب اصحاب تهران یعنی چی؟ یعنی شما در تهران زندگی میکنی، به تهران نزدیک، طبق قواعد این شهر هم باید زندگی بکنی. اصحاب مدین نه لزوما خوبن نه لزوما بدن، اینکه مفهوم رو باید در نظر بگیریم. اینکه شما به یه چیزی نزدیک باشی طبق برنامه اون موضوع بری. رسول الله وقتی در مکه بود طبق بالاخره برنامه کلی شهر اونجا میرفت جلو دیگه، یه خودش که برنامه چیز نمیچیدش. فرمود اونی که الان صاحب شماست در از همشهری شماست اینجا، اون ما صاحب کن به مجنون، اون مجنون نیستش. جا پاسخشونه اینا وقتی دیگه میان مسلمان میشن اونا اصحاب رسول الله میشن. پس تو بحث اصحاب مهم، اصحاب چی؟ شما یه موقع اصحاب میتونید یک شیء بشید. بگویید تو قرآن این چیزا هم خیلی جالبه، اینکه شما اصحاب چی بشی. مثلا داریم تو قرآن شاید 20 مورد داریم اصحاب یه چی، اصحاب الجحیم، اصحاب السبت، اصحاب الاعراف، اصحاب مدین، اصحاب ایکه، اصحاب هج، اصحاب رس، اصحاب سفینه، اصحاب سعیر، اصحاب القریه. شما میشه اصحاب یه قریه، یعنی اینکه شما توی قریه داری زندگی میکنی، توی شهری روستایی داری زندگی میکنی، طبق برنامه اونجا در اصل باید بری جلو دیگه. طبق برنامه اونجا یعنی بالاخره اونجا آب و هوای اونجا، جغرافیای اونجا، ساخت کوه گذاشته اونجا، دره گذاشته خدا، هر چی گذاشته، طبق همون باید بری جلو. اصحاب شی اونجا دیگه نه فضیلت نه رذیله است لزوما. اصحاب القریه نه فضیلت نه رذیله است، خنثاست. به همه اهالی یک شهر میان اصحاب اونجا. این هم باید دقت کنیم. تو اون ماجرا هم همینه، تو ماجرایی که میگه و ما صاحبکم، یه کسی که در از اصحاب شماست، اصحاب یعنی طبق برنامه قوم و قبیله شما داره میره جلو، جز قبیله شماست، جز شهر شماست، همشهریتونه. یه مجنون نیست، یه حرفایی که میزنه فکر نکنید داره خودش میگه. مثلا داریم اصحاب القبور، بعضیا همنشین قبرن، یعنی رفتن تو قبر، طبق برنامه قبرشون هم باید برن جلو. الان این نفری که میمیره میذاریمش تو قبر، تو قبر برزخیش منظورمه، اون دیگه طبق برنامه قبر باید بره جلو دیگه. اون نمیتونه بگه من تو این قبرم ولی دوست دارم مثل اونی که تو قبر نیست کار کنم. یه نمیتونی کار بکنی، شما باید طبق، شما اصحاب قبری، یعنی دیگه اصحاب قبر شدی، باید طبق برنامه این قبر شما حرکت بکنی، قبر خودت. داریم اصحاب الیمین، اصحاب شمال، اینا همه در قرآن وجود داره. خب به همسر هم در قرآن دو جای قرآن صاحب گفته میشه، و صاحبتهی و اخی، یه جای گفته میشه و صاحبتهی و بنی، به همسران گفته میشه. از چه جهت گفته میشه؟ از جهت اینکه برنامه مشترک دارید. تو خانواده ها چون همسرها با همدیگه برنامه مشترک دارن، اون میشه جان اصحاب شماست. حالا توی اونجا صاحبتهی وقتی گفته میشه، حالا بگید که کی صاحب کیه اونجا کی به کی میشه توی خانواده؟ صاحبتهی ته گذاشته، میشه این اصحاب اون، این میشه عزیزی، خانم میشه اصحاب همسر. حالا این دیگه چون صدا پایین نمیره داره میگه، ولی بعدا گوش میدم از یاد. در از شما سا اون واقعا همون صاحب فارسیه سا شماست، ولی شما عربی در از صاحب اون حساب میشید. شما در از میشید که به خانومتون میتونید بگید شما اصحاب و زوجک، شما اصحاب و زوجک هستی، اصحاب همسرت هستی. یعنی چی؟ یعنی باید به همسر نزدیک میشید، طبق برنامه همسرت باید بری جلو. به خاطر این بحث صاحبه که توی دینمون هم اینه دیگه، توی خانواده پدر مسئولیت داره، برنامه ریزی با پدر مادره، با پدره. چی؟ آره الان اونا گفتن اونا صاحب شما صاحب فارسی شن، اونا خیلی صاحبن. ولی حالا در واقع خدای نکرده شماها باید باشید، بعد اونا شما باید برنامه رو بشینید که الان برنامه رو کسای دیگه میشینن. این هم یه نکته. در مورد ماجرای حضرت یونس هم داریم، ولا تکن که صاحب الحوت، صاحب الحوت بوده، اصحاب حوت حساب میشه. وقتی امیرالمومنین فرمود انا الحوت، اون حوت منم، اون حوت طبق برنامه‌ای که من چیدم اومد با من حرکت، اون دلیلش اینجا اونه، چون این شد اصحابه اون موضوع. حوت جزء صفات امیرالمومنین در قرآن هم هستش. خب اینم یه نکته در مورد اصحاب. پس کلیت اصحاب تا حدودی برامون جا افتاد. سلام علیکم. حالا الان میخوایم بریم به سمت یک بحث خیلی مهم. این همه آیات اصحاب داریم در قرآن، 97 بار بحث اصحاب در قرآن تکرار شده. الان یه بحث مطرحه اینه که ماجرای اصحاب الحسین به کدوم اینا نزدیکه؟ الان شما میخوای اصحاب الحسین رو بشناسی کدومشونن؟ بری اصحاب الجنه رو ببینی، بری اصحاب مثلا در مورد رسول الله هست رو ببینیم، بریم کجا رو بریم نگاه کنیم. این آیاتی که بررسی میکنیم یه اصحاب عجیبی در قرآن مطرح شده. همه این آیات شما بررسی کردیم همشون، بعد دستبندی کردیم و بررسی مفصل. توی آیات که میریم ماجرای اصحاب الحسین، آیا اصحاب الاعرافه؟ یکی چیزی که نزدیک به ماجرای اصحاب الحسین همین اصحاب الاعراف هستش. آیا ماجراشون اصحاب الاعرافه؟ آیا ماجراشون اصحاب السفینه است؟ در مورد اصحاب السفینه نو هم اصطلاح اصحاب السفینه اومده. آیا ماجراشون اصحاب الیمینه؟ مثبت هایی که در قرآن اومده. ماجرای اصحاب الحسین کدامی که از این اصحاب هست؟ ما میگیم ماجراشون به دو تا بحث خیلی نزدیکه. ماجرای اصحاب الحسین در قرآن، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. چجوری درست کردی؟ آره دست شفاست.
شیطان بودیم
بسر شیطان. خب حالا خانوما دیگه وسط بحث وارد میشن، چیزای خیلی خاصی نگفتیم از این به بعدش اونا نباید میشنیدید. در بحث اصحاب الحسین دو تا بحث خیلی بحث‌های خاصن، حتی سه تا بحث. حالا ما یکی بحث اصحاب الاعرافه، یکی بحث اصحاب که حضرت موسی اصحاب خضر می‌خواست بشه، تو اونجا هم یه بحث اصحاب داریم، موسی به اون بحث هم نزدیک ماجرا. یه بحث خیلی مهمم که نزدیک اصحاب الکهفه. آیا ماجرای اصحاب الحسین اصحاب الکهفه؟ آیا اصحاب الاعرافن؟ نگاه کنید هر چیزی که ما در روایات داریم باید ریشه قرآنیش رو پیدا کنید. اصلا اگر وجود نداشته باشه اون بحث روایی رو باید بذارید کنار. هر چیزی که ما داریم، هر چیزی در روایات مونده. خب بحث اصحاب الحسین در روایات گفت، زیارت عاشورا روایته، کلام اهل بیت علیهم السلام هستش. در منابع غیر زیارت عاشورا، منابع روایمون اومده بحث اصحاب الحسین، بحث چون مطرح شده پس یه بحثی وجود داره. خب باید حتما ما قرآنیشو پیدا کنیم، تو قرآن کجا اومده این بحث، ماجرای اصحاب الحسین کجا اومده. وقتی میریم میگم دو جا سه جا رو پیدا میکنیم که به ماجرا نزدیک هستش. بیشترین قرابت به ماجرای اصحاب الکهفه، انگار اصحاب الکهف رشدی شبیه اصحاب الحسین داشتن. چون تو روایت داریم خود اهل بیت علیهم السلام میگن ما خودمون کهف شماییم، اما ما کهفیم. حالا استدلالاشو مطرح خواهم کرد به مرور. این موضوع برامون این چند روز جلب توجه کرده بود. اصحاب الرسول رو کجا باید پیدا کنیم؟ ردشون رو کجا بدون؟ قرآنیش رو کجا پیدا بکنیم؟ یه موقعی شما میرید تو روایات خیلی مطلب پیدا نمی‌کنید. الان در مورد وهب چرا مطلب است؟ مطلب نیست چه کل بحث در مورد وهب یه مثلا یه صفحه هم نمیشه. الان در مورد حضرت عباس هم خیلی مطلب نداریم. الان کل بحث در مورد حضرت عباس چند صفحه بیشتر نیست. بحث روایتش منظورم ها. کلا چند صفحه بیشتر نیست مطلب. شما تا ریشه قرآنی موضوع رو پیدا نکنید نمیتونید وارد عمق معارف موضوع بشید. حتما با قرآن شما پیدا بکنید. حتی در مورد امام حسین علیه السلام شما امام حسین هم اگه قرآنیشو پیدا نکنید خیلی نمیتونید بحث کنید. یا حتی میتونید برید جلو بیشتر از اون اصلا نمیتونید وارد لایه‌های عمیق اهل بیت هم شما اصلا نمیتونید بشید. حالا امام حسین یه مقدار جلساتی صحبت کردیم. اصحاب الحسین رو کجا پیدا کنیم؟ اصحاب الحسین در گذشته اصحاب الکهفن، در آینده اسمشون از اصحاب الاعراف. در گذشته میخواید پیداشون کنید باید برید سراغ اکهف اصحاب الکهف، در آینده دنبالشون میچرخیم ما ببینید آینده شون چیه. فنادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. در آینده بخواید پیدا کنید اونه. الان بخواید پیدا کنید چیه؟ اصحاب الرقیم. سه مرحله داریم صحبت میکنیم، سه فازه بحث اصحاب الحسین وارد بشیم. یه فاز اصحاب الکهف میشی، بعد اصحاب الرقیم میشی، بعد اصحاب الاعراف میشی. سه فازه، سه درجه مرتفع اصحاب اهل بیت شده. اینجوریه شما میخوایی اصحاب اهل بیت علیه السلام بشی، شأنشون رو میخوای پیدا کنی، خب روش های مختلفی هست اینا رو پیدا کنیم. ولی من میگم حالا میخوای پیدا کنی، بیا این روند اینجوریه. اول باید اصحاب الکهف بشی، بعد باید بیای اصحاب الرقیم بشی. شما چون اصحاب الرقیم میشی اهل معرفت میشی، همه چی داری رقم میزنی دیگه، تو سیستم رقم زدن وارد میشی. چون تو اون سیستم وارد میشی اصحاب معرفت میشی، میشی اصحاب الاعراف. جایگاهت اینجوری، تو قیامت جز اصحاب الاعرافی. تو قیامت یه عده اصحاب الجنه هستن، یه عده اصحاب النار هستن، یه عده رجال الاعرافن، یه عده اصحاب الاعرافن. تو اوایل قیامت یه صحنه اینجوری پیش میاد، اونجا اینا چهار دسته تقریبا میشن آدما. یه عده اصحاب الجنه، یه عده اصحاب النارن، یه عده رجال الاعراف. رجال الاعراف خود اهل بیت علیهم السلام هستن، اونا رجال الاعرافن، بزرگ اعراف هستن. تو صحنه که اعرافه، اصحاب الاعراف زیر مجموعه رجال الاعراف دارن کارایی میکنن. بعد اصحاب الاعرافی که ویژگیش اینه که یعرفونهم بسیماهم، همه رو با چهره هاشون میتونن تشخیص بدن. اصحاب الاعراف جایگاه آینده اصحاب اهل بیت علیهم السلام هست، بزرگان اهل بیت. البته همه اصحاب اهل بیت افرادی، اصحاب الاعراف خیلی بالاست دیگه. اصحاب الاعراف افرادی هستن مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، اون افراد شاخصه اصحاب حساب میشن. خب ما حالا فعلا آیندهشو نمیخوایم بحث کنیم، سمت آینده نمیخوایم بریم. میخوایم بیشتر بیایم تو این جلسات، تو این چند جلسه که خدمتتون هستیم، به سمت اصحاب الکهف اول، بعد ان شاء الله فرصت کنیم به سمت اصحاب الرقیم، سمت اصحاب الرقیم، سمت این ماجرا بیایم. ماجرای اصحاب الحسین عجیب تر از این دوتا ماجراست، عجیب تر هستش. ولی اون ماجرا ذیل ماجرای امام حسینه. یعنی شما رد ماجرای امام حسین در گذشته میخواهید پیدا کنید اونجاست. الان شاید سوال کنید که اصحاب الحسین بعد از شهادت چی شدن؟ من میگم ببین اصحاب الکهف چی شدن؟ اصحاب الکهف رفتن، بعد برگشتن، دوباره رفتن. وقتی دوباره رفتن چی شدن؟ اونجا اصحاب الحسین هم همون حالت باید براشون اتفاق افتاده باشه. یعنی کد بحث اونجاست، کد ماجرا اونجاست، در بحث اصحاب الکهف باید باشه. یکی از سوره های بسیار مرتبط به امام حسین علیه السلام هم همین سوره کهفه. سوره کهف خیلی سوره کلا حسینیه، ولی سوره ارتفاعات حسینی، ارتفاعات عالم حسینی. شما یه موقع امام حسین رو روز عاشوراشو میخوای ببینی باید بری سراغ یه سری سوره ها، مثل سوره مثلا ماعون، مثل اوایل سوره فجر، نیمه اول سوره فجر، نیمه دومش فرق داره. اونجاها شما میتونید بخشی از ماجرای روز عاشورا ببینیم، مثل سوره مثلا نساء برخی از آیاتش، مثل بخشی از آیات سوره صافات، اونا ماجرای روز عاشوراست، همین چیزی که تو دنیا اتفاق افتاده اونجا گفته شده. اگر میخوای ارتفاعات ماجرا رو بفهمی، یا نه قضیه اصلی چی بوده، پشت پرده اصلی چی بوده، اینجا که خب یه جنگی بوده، پشت پرده چی بوده، پشت پرده رو میخوای بفهمی سوره کهف و نیمه دوم سوره، اواخر سوره فجر، اواخر سوره فجر اونجا هم خاصه بحثای ارتفاعات ماجرا امام حسینه، ارتفاعات ماجرا اونجاست. حالا ما میخوایم یه مدار بریم به سمت ارتفاعات ماجرا، میگیم آقا میدونیم تو دنیا چه اتفاقاتی افتاده، تا حدودی با موضوع آشنا هستیم، ببینیم پشت پرده چی شده، پشت پرده چه اتفاقی افتاده، اینو پیدا بکنیم کار بزرگی شده. اینو پیدا بکنیم، رد اصحاب الحسین رو تو قرآن زدیم، ردشون اینه اصحاب الحسین دارن با امام حسین میان، در اصل دارن به کهف ایشون پناه میبرن. گام اول اصحاب الحسین شدن اصحاب الکهف، شدن اصحاب و کهف الحسین، نه شدن اصحاب و کهف الحسین، یعنی وارد کهف. کهف خیلی بزرگه، کهف ماجرای خیلی بزرگیه، کهف الحسین از سفینه الحسین ظاهرا مرتفع تره، یعنی با جای بالاتری. نکن تو سفینه الحسین خیلی جا میگیرن، تو کهف الحسین رو هرکی را نمیدن، کهف الحسین اختصاصی همه دار، بیت الحسین هم همجوری، اونا هم همه اختصاصی هستن. اینا اول وارد کهف الحسین شدن، وارد کهف الحسین شدن، بعد تو گام بعدی وارد بیت الحسین شدن، گام بعدی وارد بیت الحسین شدن. اصحاب کهف همین اصحاب کهف ها، اونا هم همینجوری کاری، اونا با امام حسین رشد کردن. حالا ما پیدا میکنیم اینا چجوری با امام حسین رشد پیدا کردن، چجوری رشدشون حسینی شد. به خاطر این اصلا تو رجعت ها اینکه اصحاب کهف با امام حسین برمیگردن، جزء رجع کننده شما مثلا رجع کننده تو زمان های مختلف میان، همه رجع کننده با امام حسین نمیان که، اصحاب کهف جزء رجع کننده هایی که اولوش امام حسین علیه السلام میخوان برگردن، تو رجعتشون هم موقع است. این کلیت ماجرا. خب چجوری به بحث رسیدیم؟ نگاه کن دو دونه داریم استدلال میاریم، از یه جهت خب تمام آیات اعصابو در آوردیم، میگیم این تو روایات هست، بریم ببینیم کجای روایات میخوره به اینا، این روایت ردش کجاست، اینا اصلا کلا دو سه جا مثبت نیست، اعصاب عمدتا منفی موضوعش، اعصاب النار، اعصاب الجحیم، اعصاب السعیر یا خنسان، اعصاب مدین، اعصاب غریت، مرتفعش کجاست؟ اینا مرتفعش تو ماجرای اصحاب الکهف و رقیم اصحاب الاعرافه. مثلا یه بحث اصحاب هم داریم آخرای سوره کهف، کلا سوره کهف سوره اصحابه. اون بحث مصاحبت حضرت موسی و خضر که اونجا هم خیلی خاصه که چه اتفاقی میفته، حضرت خضر هم یک فرد حسینیه، حالا اونو انتهای ماجرای اصحاب کهف ان شاء الله برسیم اونجا بعد صحبت کنیم. ارتباط اون ماجرا به اینجا چی بوده که خداوند تو این سوره قرار داده اون بحثو، اونم بعد صحبت بکنیم. یک کدمون اینجوری بود، اصلا بریم سراغ قرآن، اصلا این آیات بیشتر نیستش. یک کد دیگه هم اون روایت عجیبه، اینو بگیم و دیگه این جلسه رو تمام بکنیم. توی روایت چه چیزی گفته میشه؟ توی روایت گفته میشه که ماجرای بسیار مهم قرائت قرآن توسط امام حسین علیه السلام، نگاهید در چند کتاب این بحث اومده، تو کتابه مثلا الخرائج والجرائح برای شخصی به اسم قطب الدین راوندی توی همون قم دفنا، تو اون کتاب یه بحثی آورده، بحثش اینه که طرف میگه شخصی به اسم منحال ابن هم میگه که انا والله رأیت رأس الحسین حین حمله، یه به خدا سوگند من سر امام حسین رو دیدم اون موقعی که حمل شده بود، و انا به دمشق، یه من تو دمشق بودم، و بین ایده رجلون، یه تعدادی هم آدم جلوش بودن، یقرأ الکهف، کلن شروع کرد سوره کهف رو خوندن از اول، حتی بلغ ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. این اینجوری میگه، میگه که من اونجا بودم، ترجمهش اشتباه کردم، درستش اینه، میگه من اونجا بودم یه مردی داشت سوره کهف رو میخون، میگه تا رسید به این آیه، آیه 9 سوره کهف، میگه اینجا رأس به سخن اومد، سر امام حسین صحبت کرد، به لسان ضرب زلق، میگه با یک لسان فصیح شروع که صحبت کردن، اعجب من اصاب الكهف قتلی و حملی. سر گفت عجیبتر از ماجرای اصحاب الکهف قتل و حمل منه. یا در یک روایت دیگری اومده که خود سر این آیه رو خوند، خود سر این آیه رو خوند. ظاهرا این آیه در چند جا خونده شده، هم در کوفه هم در دمشق. امام حسین انگار تاکید داشتن روی و آیه آخر سوره شعرا هم خوند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اینم این امام حسین اصلا این آیه رو خوندن. ولی این آیه بیشتر خونده شده، آیه 9 سوره کهف. یه کد این که بین ماجرای اصحاب کهف و ماجرای امام حسین ارتباط وجود داره همین موضوعه. هم از طریق قرآن وارد میشه، هم روایی وارد میشه. ببینید کد اینجا داره داده میشه. خب ما اصحاب الکهف که امام نیستن، و اصحاب الکهف که امام نیستن، اصلا تو سوره کهف میبینید که غیر حضرت موسی هیچ نبی ظاهرا اونجا اصلا وجود نداره. انبیا اصلا تو سوره کهف مطرح نشدن. همه اینا که تو سوره کهف مطرح شدن غیر نبی هستن، غیر حضرت موسی. حالا حضرت موسی هم که اونجا مطرح شده ممکنه قبل از دوره نبوتش بوده باشه. پس نشون میده که اینجا افرادی هستن که رفتار در قبال اهل بیت علیهم السلام دارن، به عنوان شیعیان اهل بیت علیهم السلام تو اینجا داره موضوعاتی مطرح میشه. از جلسه بعد انشاءالله یه مقدار وارد این بحث میخواییم بشیم، ببینیم ارتباط اصحاب الحسین و اصحاب الکهف به چه صورتیه، اینو در بیاریم. اگر میخواییم معرفت قرآنی به ماجرا پیدا کنیم، برای الان شما توی روایات بگردی در مورد خود اصحاب کهف اون 7 نفر یا 9 نفر چقدر اطلاعات وجود داره؟ اطلاعاتی زیادی وجود نداره که، یعنی کلا چند صفحه بیشتر مطلب ها نداری در مورد اونا. وقتی قرآن مطرح شد اطلاعاتمون زیاد شد، نگون قرآنی ماجرا که پیدا شد تازه حتما بشه با اینا چیکارا کردن. در مورد خیلی از ماها هم همینجوریه، خیلی شما هم همینیدا. خیلی بحثا در مورد تاریخ، مثلا شما بگی سردار سلیمانی، الان من کلا چند صفحه مطلب در مورد ایشون هست. اگه بتونی قرآنیشو پیدا کنی ایشونو نسبت بهش معرفتتون رو پیدا کنی، که خیلی از اینا رو ما نمیتونیم پیدا کنیم، ولی جاشون اگر پیدا بکنید شما میتونید به عمق معارف افراد پی ببرید. ان شاء الله خداوند توفیق بده، خدا اصحاب کهف اصحاب امام حسین علیه السلام توفیق بده ما یه مقدار امسال با این بزرگان بیشتر آشنا بشیم. باهاشون فاصله زیاد داریم ولی میده آشنا بشیم این چه اتفاقی افتاده، اینها چی کار کردن انتخاب شدن. یک سوالی همیشه برای من مطرحه، چرا مختار در کربلا نبود؟ اون که شهید شد، اون که کشته شد آخر، چرا تو کربلا نبودی؟ چرا سلیمان ابن سرد نبود؟ چرا کمیل نبود؟ اونی که کمیل کربلا نبود، زنده بود اون موقع. ابن عباس چرا نبود؟ خیلی ها بودن اونجا نبودن. چرا محمد حنفیه نبود؟ چرا محمد حنفیه اصحاب الحسین نشد؟ چرا کیان، کیسان، ابو عمره، اینا بین همه بعدش کشته شدن؟ تعداد اینا بعدش اومدن، یعنی ترسو نبودن. تعداد بحث ترس و جان چیزا نبوده، اینا اونجوری نبوده بحثشون. اینا آدمای شجاعی روزگار بودن، جزء مثلا سردارای امیرالمومنین هستن، بعد جزء آدمای معرفتی هم هستن، کیان در هر صورت. چرا نبودن؟ چه اتفاقی اونجا افتاده بود؟ اینا چرا رقم به صورتی نخورد که اینام باشن؟ این سوال سوال اساسی، یا جوابش تو سوره کهفه، جوابش تو سوره کهفه. باید مراقب باشیم. حول حضرت آقا میفهمد قبل از شهادتشو میگفت ما این همه آدم تلاش بکنه فلان اینا، بعد شهید نشه دیگه خیلی خسرانه. میگفت مثلا یه تصادف بشه فلان بشه، بهم میگفت خیلی خسران هستش. حالا باید ببینیم اون صحنه به اون عظمت برپا شده، امام حسین نیاز به یاور داره، فلان داره، همه چیز اینا هستن، اومده تا دم در خونه اونا، اومده تا کوفه، تا بغل دست کوفه اومده، بعد چطور اونها نیومدن؟ پس اینا انتخاب شده بودن. یه اتفاق وهب از اون ور یهود مثلا مسیحی فلان با میشه میاد، اون چرا نیومده؟ حبیب با اون سنش میتونه در بره از اونجا، مختار چرا نیومده؟ مختار اون تحلیلش خیلی تحلیل خطایی بود، اونجایی که وارد جنگ نشد بعد یه استدلالی آورد، گفتش که من وارد جنگی که پیروز نمیشم میدونم که پیروز نمیشم توش نمیشم، یعنی خیلی استدلال غلطی بود. آیا اینجور استدلال باید بیاریم؟ اون اگر اونجا وارد میشد بهتر بود. نگاه کنید حضرت مسلم اصحاب الحسینه ولی اون نیست، حضرت مسلم اصحاب الحسینه ولی مختار اصحاب الحسین نیست، نمیشه. معجور هستش ها، گفتم بهش جهنم میشه کاری نداری اون بحثا رو، معجور همین چیزه. ما داریم قله ها رو نگاه میکنیم، بله ما تو بازی این بزرگان که نیستیم، ما قله رو باید نگاه کنیم. تو قله می‌بینیم اون نیامد، این اومد. زهیر اومد، زهیر سنیه فلان عثمانیه همین چیزا بود، اون اومد آخرش. اون یکی که یه اون پای مکتب امام حسین، مکتب امیرالمومنین بوده، فلان بوده، تو جنگا بوده، اون یهو نیامد. نه تنها نیومد، مانع اومدن بعضیام شد. سلیمان ابن سرد شخصیت عجیبی. حالا من یه مقدار تو این جلسات اصحاب الحسین رو میگم، تمام شد میخوام سراغ اونا برم، غیر اصحاب الحسین. اونا چش اینجوری بود؟ چرا در کربلا نیومدن اینها؟ به درد الانمون خیلی میخوره. من احساس خطر کردم چون تو جامعه وارد این بحث هم داریم میشیم، یه جلسه رو تمام بکنیم. تو جامعه خب برخی ادعای انقلابی گریشون داره، ولی الان کاملا روند غیر انقلابی دارن میرن جلو، غیر اصحابی دارن میرن جلو. دقیقاً الان طبق بحثمون غیر اصحابی دارن میرن جلو. آقا شما که انقلابی هستی چه کاری داری میکنی؟ الان تو جامعه این چه کاری داری میکنی؟ نباید این کارو بکنی. نه که به گناه افتادن، نه، دقت کن در مدل صحبت کردن، در مدل مطالبه ایجاد کردن. در مورد این چیزا چرا دقت نمی‌کنی؟ وقتی این کار نمی‌کنی از اون فضا خارج میشی، یا بعداً می‌بینی اون خانومی که پوشش خوبی نداره اینا اومد شد اصحاب، شما خارج شدی. یا تو کلام خیلی باید دقت کرد. نه این هر رو یه کلام یادتون باشه نجات داد. هر رو یه کلام نجات داد. سلیمان ابن سرد خزائن هم یه کلام اونوریش کرد. یه حرف زشت زد. احتیاط کرد. تو ماجرای امام حسین احتیاط کرد، گفت من فتوا نمیدم، احتیاط میکنم. اینا خیلی خطرناکه. اینا رو حالا وارد درس ها خواهیم شد به مرور. اصحاب الحسین یکی یکی بررسی میکنیم. چی شد این اومد، چی شد اون نیومد. اونا همشون مهمه. مدل پرداختن. بعضی از ایرانی ها الان مراقب باشه، شبیه مختار دارن حرف میزنن. اینقدر فیلم مختار رو پخش کرده تلویزیون، مردم شبیه مختار دارن میشن. مختار الگو نیست. من صریح دارم این بحث رو میگم، مختار الگوی جامعه شیعه نیست. مختار آدم خوبیه، بهشتی فلان، خدا خیرش هم بده، تمام. مختار ولی الگوی جامعه شیعی نیست. مدل پرداختن بعضیا به جنگ با اسرائیل همین الان شبیه مختار شده. دیالوگای مختار هم همش به کار میبرن. بعد خوبه ما هم خودمون خیلی مختار نگاه کنیم، ولی حواسمون باشه مختار الگوی جامعه شیعه نیست. نه ما مختار الگو بذاریم، الگوی جامعه شیعه اصحاب الحسینن که امرهم امری و رأیهم رأیی. نگاه اونه الگو اونجاست که حالا وارد این الگو ایشالله بشیم. ببخشید اطاله کلام شد. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوار ایشون صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.